بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع ارتباط معنوی با حجت آخر هستی، 28 فروردین ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. در میان ائمه هدا علیهم اجمعین صلوات الله و صلوات ملائکته المقربین، خصائصی در بعضی از ائمه وجود داره که گفته شد که معرفت میزان بهره برداری است از هر شی. هر چیز وقتی اثرش، خاصیتش، برکتش، نتیجهش معلوم بود، شناخته شد، قیمتش، بهره برداریش بر همون اساس مشخص میشه. شناخت خصائص یک حجت، یک امام، یک انسان، یک موضوع باعث بهره مندی هرچه بیشتر از اون شیء. معرفت عامل تعامل، علت تعامل، تعیین کننده نوع رابطه است. به دو کلمه برمیگرده: جنس مشترک، فصل تمایز. در مورد حضرت ختمین مرتبت خاتم الاوصیا، حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، هم قضیه از همین قراره. علت این که بعضیا بردند و رسیدند و علت این که بعضیا غافل موندند و جا موندند، خدا ما رو از اینا قرار نده، اگر هستیم نجاتمون بده، نشناختن این دو کلمه است و بالخصوص اون خصائص. چون اگر بدل داره، خب به این نرسیدم به اونم برسم کافیه. بله، اگر من 5 تا دوست خوب داشتم، همشون هم خوب بودن، خصیصه ای نداشتن، به هوای اولی دومی رو رها کردم، به هوای دومی سومی رو، بالاخره همه رو از دست دادم، بله اینم از دست دادنه. اما بعض وقتا میبینیم یه چیزهایی فقط یه جا هست، جای دیگه وجود نداره. اینجا تبدیل و تأخیر و تعلل هم نمیشه کرد. حرف اول و آخره، یا بهش میرسی، به همه چی رسیدی که هست، یا از دستش میدی، همه چی رو از دست دادی. بیان این خصائص، خصوصیات، ذکر این خصائص یکی از راه‌های ایجاد این معرفت و علت میتونه بشه برای بهره‌مندی. خب خصائص حضرت حجت که خیلی سعی کردن در تألیفات، در بیانات بیارن چیه؟ مفصل گفتن، مختصر گفتن، مطالب متعددی گفتن. من قبل از اینکه این خصائص رو در چند عنوان مهم و کلی جمع بکنم، یه بحثی رو میگم که پایه بحث باشه. خب پیرامون امام زمان عجل الله صحبت کردن، مثل خیلی قضایای دیگه از چند منظر میتونه رخ بده. عاشورا خانی یه بار نگاه تاریخیه، جمعه بوده، یک شنبه بوده، کی بوده، از کجا آمدن، کجا رفتن، چند نفر بودن، این یه قرائت، این یه نگاهه. در جای خودش هم مهمه برای رسیدن به بعضی از مطالب. بالاخره هر چیزی توی این عالم یه ظرف زمان و مکان داره. سیر جغرافیایی و تاریخی رو دنبال کردن یه نگاهه. مثال میزدیم برای رفقا، نگون مثل این میمونه که آقا فلانی بله عقد کردگی چقدر طول میکشیش، کی میخوای عروسی بگیری فلان موقع، یه نگاه تاریخی به یک پدیده است. نگاه تاریخی، نگاه زمانی خیلی چیزی توش نیست. مفاهیم انسانی، رفتارهای انسانی در زمان و مکان تولد پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، اما هیچ وقت در ظرف زمان و مکان نمی گنجن. لذا با نگاه 100% مادی و عادی اصلا نمیشه شناختشون. شما عاشورا رو به عنوان یه قضیه تاریخی هیچ وقت نمیتونید از توش حماسه در بیارید، مکتب در بیارید. هیچ وقت از عاشورای تاریخی این در نمیاد. الان تألیفات رو نگاه بکنید، قرائت ها رو نگاه بکنید، بعضی از افراد حالا به تأثیر از کتاب تاریخ یعقوبی میره بالا منبر از عاشورا میگه، توش عرفان در نمیاد، ای بس میکنه، میگه بعضی قائلن دوشنبه بوده، بعضی میگن سه شنبه بوده، بعضی میگن اول فلانی رفت میدون، دوم فلانی رفت میدون. خب اینا مطالب واقعیه. اگر دیده باشید کتاب‌هایی که اینجوری نوشته میشه بعضن برای اهل معنا خسته کننده است، دلزننده است، که سال 256 بوده این قضیه، یا سال 257 بوده، 61 بوده یا 60 بوده، تیر ماه بوده یا شهریور ماه بوده. بعضی وقتا انقدر این مسائل بیش از حد پیش میبرن انقلاب هویت رخ میده. خاطرم هست در بعضی از این کتاب‌های خاطرات جاسوسان انگلیسی در جوامع اسلامی بالخصوص شیعه، برای برهم زدن محتوای فرهنگی شیعه یکی از طرح‌هایی که داده بودن این بود بحث‌های طولانی و مکرر با رفت و برگشت که فلانی بوده یا نبوده، رقیه بوده یا نبوده، با تنش، اونی که میگه بوده 100% بگه بوده و هر کی بگه نبوده حتما ضد امام حسینه، اونی هم که میگه نبوده 100% بگه نبوده و هر کی هم بگه بوده محرف عاشوراست، عاشورا رو داره تحریف میکنه، این عاشورا رو نابود میکنه. این یک نوع نگاهه. اگر کسی تو مجلس انس و بزم و الفت شما خورده حسابای دیگر بیاره تو مجلس بحث کنه، تو مسجد تکلمه به کلام دنیاست، مسجد انقلاب هویت پیدا میکنه دیگه، مسجد کار فرهنگی نمیشه توش. خورده حسابامون داریم حساب میکنیم، داریم دعوا میکنیم، یه چیز دیگه میشه. از تو این نوع قرائت و کتاب و بیان هیچ وقت نمیشه تربیت عاشورایی و حسینی رو در آورد. ابدا در. یه قرائت دیگه میخواد، یه نگاه دیگه میخواد. با یه انگیزه دیگه‌ای باید به کربلا و عاشورا رفت و توشه آورد برای بیان. خدا رحمت کنه، خب مدینه چند تا، من یادم مسجد النبی می رفتیم، بعضی از زائرها خب اینجوری بودن، مسجد النبی چند تا در داره، خصوصا این توسعه هایی که پیدا کرده، اگه گفتی چند تا در داره، خب توسعه دادن از طرف، در زدن ابواب مختلف، هر لنگش هم 4 تا در و هر طرفش هم 4 تا 4 لنگه داره و بشموریم اینا رو. یکی از زائرها میگه حاج آقا مطمئن باشم که من میگمه، من یه روز دور مسجد دور زدم، کاغذ بردارم یکی یکی زدم، 4 ساعت 8 ساعت وقت زد گذاشتم در آرو شمردم. یه نگاه دیگه، این یه سفر به مدینه است. یه سفرم علامه امینی وقتی برگشته بود، علما وقتی دیدنش رفتن در خلوت گفتن از مدینه چه خبر، گفت صدای صدر مدینه رو میشنیدم. من مدینه زمان پیغمبر رو زیارت کردم. یه نگاه دیگه است. بحث کشف و شهود الان حرف نیست، و بحث این که من چجوری نگاه کنم. یه بار شما دوستتون رو میشناسید به قد، عرض شونه، رنگ چشم، سفیدی پوست و این حرفا. یه بار نگاهتون انسانی میشه، فرد فلانی خیلی آقاست. یه نگاه دیگه است. در قصه مهدویه، در قصه نگاه به مسئله امام زمان هم نگاه ها بزن کلامی، اثبات وجود حضرت حجت به ادله عقلی و نقلی هست. خروجی این چیه؟ میتونه پایه باشه، نگاه تاریخی هم میتونه پایه باشه، اما اگه همه نگاه شد این، خروجی این نگاه چی میشه؟ از این چی در میاد؟ از این قرائت، از این زاویه نگاه چی در میاد؟ تا برسیم از اون زاویه نگاه امثال عاشق مرتضی زاهدها که تو همین تهرون ما میشستن دعای ندبه میخوندن، انقلابی در مردم ایجاد میکردن، کششی بین مردم و امام زمانشون ایجاد میکردن که عده زیادی در سایه این تربیت ها و تعلیم ها در طول زمان موفق می شدن به ارتباط دائم با حضرت حجت. می شد خروجی. این مطلب بسیار مهمه، بسیار مهمه، که غرض از مهدویت و امام زمان ایجاد ارتباط معنوی و تقرب حقیقی با امام زمان. در از عاشورا یا لیتنا کنا معک، گرفتن فرهنگ عاشوراییه. اللهم اجعلنی، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. رسیدن به سید الشهدا است. در از اینه. حتی خوندن دعا و بردن ثواب نیست، اینا امور ثانویه ارتباط با حجت خدا و امامه. نگاه کلامی خروجیش چیه؟ نگاه تاریخی خروجی چیه؟ غرض از بحث مهدویت و امام زمان تقرب به حضرت حجت و نزدیکی اوست. این مطلب اول رد میشیم. نکته دوم، خب در قصه مهدویت به معنای اصیل خودش که تقرب به حضرت حجته، آسیب ها و آفت های مطرح شده در طول تاریخ از تشرف خواهی و تشرف خانی تا ادعای ارتباط و دکونسازی و ادعای نیابت که هم مسئله ایست که در طول تاریخ شیعه باش مواجه بوده و هم تو روایات ما در مورد این مباحث صحبت شده. دو جریان ته کار باقی مونده که ما هر دو رو میخوایم نفی کنیم. یک جریان افراطی تشرف خواهی و رؤیت، طلب رؤیت، حتما من باید امام زمانم رو ببینم. عرض کردم این دو جریان و دو فکر، دو برخورد، دو مواجهه هم در طول تاریخ بوده، الان هم هست، هم تو روایات ما بهش پرداخته شده. به هر شکلی شده میخواد حضرت رو ببینه. خب امام زمان تو میخواد ببینی، میخواد چی کار کنی؟ مکرر شده اینو در تشرفات بیان کردن، اون یکی با رمل و اسطلاب با علوم غریبه زمان زیارت حضرت رو از حضرت مولانا امام الرؤوف پیدا میکنه، بالاخره حضرت رو ملاقات هم میکنه. خب در اون لحظه ملاقات هم یادش میره که دنبال چی اومده و ملاقات رخ میده و حرفا زده میشه. یکی از چیزهایی که اونجا گفته میشه، شما که به هر قیمت میخواید به تشرف برسید، خب با ما چی کار دارید؟ چی میخواید از ما؟ این تشرف خواهی بی هدف. من وقتی زیست مهدوی رو انشالله اگر رسیدیم تو این 3-4 جلسه یه خورده بحث کنیم، نمیدونم سیر بدم، در 4 جلسه تمام کنم، کلیات بگم، بذارم عزیزان سوالم بکنن، بحثی حالا شروعی بکنیم. وقتی من آماده نیستم برای زندگی با امام زمان، تشرفم رخ بده، من از او خسته خواهم شد. اگر او از من خسته نشه، من کاری با او ندارم، من میخوام زندگی خودم رو بکنم. غرض از تقرب و تشرف مثل او شدنه، به رنگ او شدنه، مثل او زیستنه. اتفاقا تو همون تشرف هم طرف سوال میکنه، از چیزهایی که سوال میکنه از قرآن علی سوال میکنه، از مصحف فاطمه. میگه حضرت فرمود مشکل شما شیعه ها اینه، تعبیر رو دقت کنید، مشکل شما شیعه ها اینه که چیزایی که به دردتون میخوره دنبالش نمیکنید، چیزایی که به کارتون نمیاد. حالا مصحف فاطمه رو هم بد دادن، میخواید چیکار کنید؟ با همین قرآنی که سعادت بشر توشه چیکار داری میکنید؟ با همین قرآنی که پر از دستورات فردی و اجتماعی است، برای فهمیدنش چقدر داری زحمت میکشی؟ برای عمل کردنش چقدر داری برنامه میریزی؟ حلقه شدی، برنامه روشتی 4 ساله، یه مرور بکنم این قرائتم عمیق‌تر بشه، تدبر بشه، کاری نداری بخور. خدا رحمت کنه، میگن همون جوری که ما میخوایم یه قرآن بخریم بذاریم رو تاخچه، میخوام یه تشرف پیدا کنیم بذاریم تو دفترچه خاطراتمون، یه عکس هم با امام زمان بندازیم، قضیه تموم بشه و بره. این مهدویت، این فلسفه خلقت حجت خدا نیست. ما یه عادتی پیدا کردیم در تعامل و ارتباط، اون نوع ارتباط رو با همه چی میخوایم برداشت. همونجوری که یه سفر هم بریم فلانجا، یه ملاقات هم داشته باشیم، بد نیست یه عکسی هم با حضرت داشته باشیم. فلسفه خلقت امام زمان این نیست. الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب هو الامام و الامام هو الکتاب، اینا عینیت دارن. فانهما لن یفترقا که هاتین، لا که هاتین، مثل این دو انگشتن، نه مثل این دوتا. هیچ دوئیتی نیست، فقط دروی یک حقیقتن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. میزان تشرف تو به قرآن به اندازه بهره هدایتی تو از قرآن. حقیقت امام زمان مثل قرآن در دست ماست، اما ما باش کاری نداریم، بهره ای نداریم، کاری نداریم. خوب دقت کنید، اصلا چیزی نمیخوایم از او. در بعضی از تشرفات که بعضی‌ها در جریان تشرف خواهی قرار گرفتن، دقت کنید، نگاه افراطی رو دقت کنید، تشرف خواهی تا برسه به ادعای تشرف، انواعها، این یه جریان افراطی، همش به هر قیمتی شده. میگه خب میخوام امام، خب حالا امام زمان چی میخوای بهش بگی؟ چیکار میخوای بکنی؟ ازش چی میخوای؟ آیا مشکلاتی که قبلا حل کردن، نسخه‌هایی که قبلا دادن عمل کردی، گیر چیز دیگه ای هستی؟ تو که بین 5 تا آدم که میدونی این خوبتره، نمیتونی از این به دلیل عادت، به دلیل تمایل ظاهری بکنی بری طرف خوبه؟ خیال میکنی میتونی از این عادت‌ها بکنی انس با امام زمانت پیدا کنی؟ ابدا این کار نمیتونی بکنی. تو این گونه تربیت نشدی، اینجوری شکل نگرفتی، اصلا اینجور عادت نکردی. طولانیش نکنم، یک جریان افراطی تشرف خواهی و ظهور و حضور و یه جریان، یه جریانم تفرید شد، هی ادعای تشرف از این ور، هر کیو دیدیم خیال کنیم حضرت حجت، یه آقای دیدم، یه جوونی دیدم، یه نورانی دیدم، این یه داستانه. یا ادعا کردن، بابیت گفتن، نقل کردن، یه جریانم این ور، هر کی حرف از امام زمان بزنه به دلیل اشتباهاتی که در این جهت وجود داره ما تخته اش کنیم، طوری که کم کم افراد بترسن از امام زمان حرف بزنن، از تشرف حرف بزنن، از امکان تشرف حرف بزنن. اگر کسی توفیقی داشته، رؤیای صادقه‌ای دیده، خر و خبری بهش دادن، حرفی بهش دادن، دیگه بساط خودشو جمع کنه، جرأت کنه حرف بزنه؟ نه. مردمو تشویق کنه؟ نه. خب بسیاری از علما در عالم رؤیا، در عالم بیداری در طول تاریخ تشرف داشتن، پی در پی پیغام رسوندن به مردم، ولی ادعای نیابت هم نکردن، اس نبردن، گفتن یه بنده خدایی. نگاه سهلنگارانه و سطحی به این جریان هم یه جریان تفریطی از این طرف. خاطرم هست این داستانه، اینکه امام زمان از طلبه ها راضی هست یا نیست رو که عمدتاً میگن احتمال قوی تشرف خدا میزه جواد آقای تبریزی بوده. ایشون نقل میکرد، میگفت موثقی، ولی هم نگفت که یه طلبه خدمتشون رسیده بود، گفته بود که، عرض کرده بود خدمت آمیز جواد آقا که امام زمان از ما طلبه ها راضی هستیم. اینجا یه پرانتز باز کنیم، بین الهلالین، ارتباط با امام زمان یک نیاز فطری انسانه. انسان دوست میخواد و او دوسته، انسان استاد میخواد و اون استاده، انسان راهنما میخواد و او راهنماست، انسان مونس همیشگی و پیوسته میخواد و او اینه، انسان محتاج به یک بزرگیست در تمام زندگیش. بعض وقتا دل آدم میسته، طرف میاد میگه بله گرفتار شدی، این اسما رو ببر، اینو بگی جنی از جننا کمکت میکنه. خب از انس مگه کم خیر دیدی رفتی طرف جن؟ انسان کامل، حجت خدا، آفریده شده برای رسوندن فیض به همه ما، با اصلی کار نداره. گفت پدرش رو ول کرده رفته دنبال ناپدری، ذلت میکنه، چیزی هم گیرش نمیاد، آخرم بخرنش که نمیخرنش، براش پدری نمیتونن بکنن. مگه کسی میتونه غیر پدر پدری کنه؟ خدا پدر و پدر آفریده، خدا امام و امام آفریده. جمع کنم این حرفو، یه نیازه. اصلا انسان از درون محتاج به یک واسطه است و یک وسیله و یک ربط باطنی با بقیت الله العظم. و اگر این فطرت که در درون ماست بیدار بشه، نوع زندگیمون فرق خواهد کرد، نوع نگاهمون به همه چیز فرق خواهد کرد. حالا کی خدا توفیق بده به این بلوغ برسیم، خدا به کی توفیق بده به این عشق برسه، کجا این طلوع رخ بده و این تشرف قلبی، ربطی هم به رویت نداره، این دل کنده بشه، ملول و خسته بشه از این پوچ ها، هیچ ها، غلط ها، قاطی ها، ناخالصی ها. که این اتفاق بیفته خدا میدونه. که این مسیر باز میشه لطف خداست. خب یه جریان افراطی هم تمام این راه ها رو میخواد ببنده. من خاطرم هست داستان رو وقتی بعضا نقل میکردن، بعضی میگفت نه آقا این حرف رو اصلا نزنید. یعنی چی امام؟ تو همین نماز روزت رو نمیخواد دنبال امام زمان باشی، نگرانی از اون افراط ها، تشرف خواهی های غیر منطقی، کسی که کارشو نکرده تشرف میخواد. خب اما یه نیاز انسان بعد از همه اینها میخواد برسه به سوی اون انسان کامل برسه، اصلا خلوت با خدا رو میخواد، لقاء رب، تمام الحج لقاء الامام، اینو میخواد انسان. اون گام آخر، اون مسیر آخر مال همیناست. بله ادعا غلط، تشرف خواهی غیر منطقی غلط، همه چی رو ول کردن و غیر منطقی دنبال این مسائل افتادن افراط. اما این ورم تا حرف بزنن، صحبت کنن، اتهام و تخریب، نفی و ابطال که این غلطه، این درست نیست، این یه جریانه، اسمم بذارن اینا وابسته به فلان جریانن، اینجوری هن، اینم یک خطره. نص روایاتون است، تصریح حجم زیادی از روایاتون است. در بحث شباهت ها صاحب مکیال ببینید چی میفرماهد، میگه یکی از شباهت های حضرت حجت نه در درون از نگاه بیرونی به سید و شهدا اینه که در طول تاریخ انبیا و اوصیا آرزو کردن دو جا باشن، یکی کربلا، یکی در سپاه حضرت حجت، آرزو کرد. چون این داستان ازلی تاریخ بوده، این مهدی خواهی، این حجت طلبی و تقرب به حضرت حجت یک فطرته، یک دستور دینیه، یک کمال معنویه و یک مسیر مهم از مسیرهای تقرب به خداست. یکی از الطاف عظیم الهی اینه که گستوز حسینی بهش دادن، محبت حضرت حجت دادن. میگه به جایی میرسه این محبت که طرف ثانیه ها رو نمیتونه تحمل بکنه. در عالم رویا خوابی دید از حضرت حجت، که حضرت حجت حالا چون خواب یادم نیست، خیلی رو حافظه ذهنی دارم تکیه میکنم، این تعبیر کرده بود که هفت حالا اتفاق تعبیر کرده بود که هفت سال دیگه امام زمان ظهور میکن. حالا در بحث ظهور خواهیم گفت ما یه ظهور عام داریم، یه تشرف خاص داریم که ظهور خاص بهش میگن. برای بعضی این رخ میده و به این مقام هم میرسن و به اون مقام لقاء میرسن. حالا رؤیت ظاهری باشه، حقیقت ارتباط معنوی باشه، اتصال مقطعی باشه یا دائمی باشه، میگه بعد که معنا کرد هفت سال با پیغام و پسخام بهش خبر رسوندن که چرا هفت ساعت معنا نکردی؟ تو محب نیستی، اگه محب بودی، اگه عاشق بودی هفت ساعت معنا میکردی، چرا انقدر طولانی معنا کردی؟ خب هفت تا بود، چرا هفت سال، چرا هفت ماه، چرا هفت قرن معنا کردی؟ عاشق معشوقش رو نزدیک میبینه، اصلا تحمل دوری نمیکنه. یه باب، یه طریق تقرب به خداست. ابطال بالکل این طریق هم یک جریان انحرافی دیگه است. یه جریان انحرافی و بسیار هم خطرناکه، بسیار خطرناکه. خب بعضی میخوان برسن. خاطرم از این داستان رو وقتی میخوندیم یه عده گفت بابا این حرفا درستیست، نباید بگن، مردم دل زده میشن، مردم چیز میشن، مردم باور نمیکنن، مردم شک میکنن حرفا چی. اینا در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. امام زمان از نو طلبه ها راضی یا نه؟ از مسجد صفا راضی یا نه؟ دوستمون داره دعا میکنه برای ما یا نه؟ اومد خدمت امام صادق عرض کرد ابن رسول الله برای ما دعا کنید. ادولی از فرمو همیشه برای شما دعا کن. اصلا سید ابن طاووس همین بودن، اینا شیفته حضرت حجت شدن تا به این مقام رسیدن، این راه رو پیدا کردن، فهمیدن یکی از مهمترین ابواب، بلکه اصلی ترین باب الهی در عصر حاضر به دلیل اینکه امام حیشون ما امام زمانه، خود حضرت بقیت الله مستقیم ترین راهه. تو بعضی ها این بیدار میشه، تو بعضی ها به انحراف میره. بین اینها یه مسئله، یه مسیر معتدل وجود داره. ابطال نکنیم اما به اندازه و به جاش بخوایم. بالاخره امام زمان از ما راضیه یا نه؟ چی کار کنیم راضی بشه؟ اشک چشمای مزجبات جمع شد و گفت اتفاقا همین سوال و یه کسی از موثقین که خدمت حضرت حجت رسیده بود از طلبه ها، از خود حضرت پرسیده بود که یا ابن رسول الله شما از طلبه ها راضی هستید؟ نقل کردن یه بار دیگه میگه حضرت یه نگاهی کرد، حالا با چهره ناراحت لهجه هرچی هست من نمیدونم، گفت خب حالا راضی نباشیم باید چی کار بکنیم؟ مگه ما غیر اینا کسی رو داریم؟ هم نفی کرد هم اثبات، هم اینا بالاخره تنها یاران ما هم اینا، اما اون کاری که باید بکنن میکنن. خب این یه پیامه، صرف امام زمان نزنی. باستاب الاسم فرمود به شیعه ها بگید دعا کنن، به سید ابن طاووس فرمود بگید دعا کنن، دعا سبب نزدیک شدن فرج میشه، دعا کن. خب یه پیامه. به اینها بگید ما روز و شب به یاد شما این مراعات حالش، نه همش پیامه، نه همش پیامه. غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین ذکر، مثلا شما را یاد نمیبریم، ما لحظه ای از شما غافل نیستیم، که اگر میشدیم مشکلات شما سخت میشد، دشمنان شما شما را خرد و لگدمال میکردن، ما دائم در حال تدبیر امور شما هستیم، این ور اون ور، به هر بهانه ای. بعضیاتون اصلا کاری با ما نداری، دعای برای فرج میکردین. و مهدویت تو بباعث قبل گفتم که آقا شیعیان منتظر شما هستن، از فرما کسی رو ما کاری نداری. این بحث مهدویت به این قرائت، خب پا کی باید متوجه بشه؟ میگه صبح تا شب هزار بار آرزوهاتو یاد میکنی، براش برنامه میزی، اما برای فرج کاری نداری. تو منتظر امری نیستی. بحث انتظار، همه دستورات مهدوی یکی از مهمترین مباحث دینی ما بحث مهدویت و انتظار. همه رو تعطیل کنیم بریم. بله آسیب شناسی باید بشه، توهم غلط، افراد و تفرید غلط، ولی قرائت صحیحش باید مطرح باشه. اون قرائت صحیح هم به معنای قرائت سبک و یواش نیستا. اعتدال غیر از خفیف بودنه. مکرر گفتیم بین عجب، بین حسد و قبطه فرق جوهری وجود داره. خیال نکنید قبطه همون حسد یواشه، نه خیر. حسد نخواستن داشتن توست، قبطه خواستن دارایی های توست برای خود بدون این که تو محروم بشی. کمال تو منو یاد انداخته که من بیچارم، منم میخوام، اصلا محرومیت تو رو نمیخوام. جلو افتادن و عقب افتادن با تو مد نظر نیست. یادم افتاد این قبطه است. خواستن کماله، ربطی به حسد نداره. بعضی خیال میکنه حسادت یه خوردهش خوبه، آدمو پیشرفت میده. نه اصلا جو این گونه نیست. مهدی خواهی یواش، نه خیر. بله شوریده حال بودن، بیقرار بودن، ولی درست با آداب، با چارچوب. واسط کریم که هر هفته ظاهرن میگن در اواخر اون تشرف هفتگی داشت، هر هفته یه ملاقات برش رخ میداد. اینا کی هم؟ اینا میگن حالا بعضیشون متوتنین در اوتانن که سبب خیر رسانیان انواع ارتباط با امام زمان. اگه برسیم تو مباحث بگیم، یه عده دوستش دارن، براش دعا میکنن، فیض به همین حد میبرن. یه عده حرکت میکنن، این ذکر رو مستقر میکنن در نفس، اینها منشأ خیرات میشن. یه عده به مقام رضا میرسن، حضرت از اونا راضیه. اینا میشن اون چشمه جوشان خیر و برکت در منطقه خودشون، در مقام خودشون. یه تعداد از اینم بالاتر میرن، میشن دست و بازوی حضرت، سیاحون فی الارضن. اینا اصلا دیگه محل ثابتی ندارن، با اراده حضرت جابجا میشن. اینا یه مقام دیگه دارن. این واقعیت، اینا واقعیت. دامادی داره مرحوم علامه امینی، این داستان به ایشون منسوبه، تو اون مدرسه نجف. میگه بابایی بود تو مدرسه خدمت میکرد، کار میکرد، خیلی با تقوا، خیلی با تقوا، خیلی با رعایت، خیلی با دقت. اونایی که تو زندگی دنیا حقیقت خودشونو گم نکردن، اینها انتخاب میشن توسط حضرت حجت. بله حضرت اونا رو پیدا میکنه، اینا هم حضرت رو پیدا میکنه. و ملاقاتشون هم یه تشرف یک بار نیست که بره و یه دستور فلانی مراقب این امرت باش. بعضی توی سفر حج یه تشرف داشتن و رفتن، همون هم چشمه جوشانن خودشون هم کمی نیستن. ولی مراتب داره، اینجور نیست که یک ارتباط یواش خیلی حرف نزنیم، همینقدر یه دعایی برای فرج بکنیم، این یعنی شد مهدویت. فلسفه بقیت الله خیر لکم، این خیر به چی داره میخوره؟ انشالله برای جلسات بعد به همین تمومش کنیم بره. نه خیر نیست. این مقدمه طول کشید، عذر میخوام، کم کم عرضم رو جمع بکنم. میخواستم مطلب سومم هم بگم، نرسیدم. نجم اونا نه خیلی اینجوری نیست. خیلی ها بختشون بلنده، خوشبالش. خیلی ها طالعشون خیلی بلنده. میرسن به یه جاهایی که اصلا عجیب. این آسد کریمه که مثل مرحوم تهرانی ها، پدر ها، مرتضی ها و مجتبی ها، از اقصانقات تهران علمای متقینه. که هر کدومشون فهلی بودن در علم و عمل و تقوا، در مراقبت، در دقت، وقتی میخواستن ارتباطی بگیرن از امام زمان میومدن در خانه آسد کریم. در یکی از این ملاقات ها میگه غروب جمعه بود، دیدم همه درها برون بسته، دلم هوای تو کرده، خدا کند که بیایی. دیدم نمیتونم، اصلا بیقرارم، غروب دل گرفته است. را افتادم اومدم از خانه بیرون، دیدم همه وجودم کشش طرف منزل آسد کریم و مغازه و همه آسد کریم کفاش مشهور به پینه دوز آسد کریم، فردی در اوج تقوا و پاکی. میگه وارد اتاق شدم و دفتر اون مغازش که کار میکرد، حالم خیلی منقلب بود، سلام کردم، با یک صورت بسیار بشاش جوابم داد. گفتم آسد کریم از امام زمان چه خبر؟ گفت همین الان پشت پای شما اینجا بود، به من گفت شما میاد سلام رسون. اینم یه حد، تا دل هوای امام زمان نکنه این اتفاقا نمیفته. چطور انسان دلش امام زمانی میشه؟ ایشالله بحثمون این باشه. این باید باور بشه که هم میشود هم درسته. آقا هر کی حرف از امام زمان بزنه ادعا داره دکون زده، این حرفا یا میشه؟ بله باید مراقب بود بعضی چنین ادعاهایی نکنن، حواله تشرف بفروشن و فردا کلا سر مردم بذارن، ولی یه متون نابی وجود داره، اینا رو باید برای مردم گفت. گفت دست کرد دو تیکه نبات داد، گفت حضرت این رو هدیه دادن به شما. خب اونا اهل فن و بخیان، فهمن حضرت بهشون لطف داره، ولی هنوز به اونجا نرسیده که به اینجا برسه که بیشتر از این بهش بدن که بیا نبات دست خورده ما. بله برکت، برکت همه هستیست، اما از اون بالاتر هم هستا. میگه یه بار با آسد کریم اونو گفتم سالهای قبل، گو حضرت به من فرمود که آسد کریم هر هفته میومد، گو اگه به شما بگیم که یه هفته مشکلی هست و نمیشه دیدار نخواهد شد، یعنی یه هفته تأخیر و خلاصه دیدید بعضی ها عشق یک جریان دیدار میشه تو دلشون چه میشن، چه گونه میشن. میگه بغضم گرفت، گفتم حجت خدا خودت میدونی خونم گردنت، با بعید میدونم زنده بمونم، این چیه چی شده اینا؟ حجت خدا داره میگه صبر کن، میگه تو نمیتونم نبینمت. میگه حضرت تبسم میکرد، گفت چون این گونه هستی هر هفته خدمت شما میام، میام پیش شما، اگر میتونستی تحمل کنی دو هفته ای میشد. بریم ببینیم چی باعث شده ما از این غافلیم، چرا ما هوای اون نداریم و چی انقدر راحت ما رو خب تحمل داده، چطور انقدر ما در فراغ عادت کردیم. و اصلی ترین مسئله هم هست، از مهدی باوری مهمتر، از مهدی یاوری مهمتر، چی باعث شده که ما اصلا درد و نیازی به امام زمان نداریم؟ موانع مهدی خواهی ما چیه؟ مهدی باوری داریم خیلی همونا. بله اگه مهدی باوری عمیق بشه، معرفت به امام زمان درست بشه، مهدی خواهی زیاد میشه و یاوری شروع میشه، قبول دارم، ولی یه چیزی این وسط وجود داره که اون مطلب از حد ذهنی جلوتر میره. یکیش همین اشکالاتی است که بعضیا میکنن، آقا این درست نیست، همین نمازتو بخون کافیه. نه بابا، تصریح داره که نمازتونو به دعای امام زمان ختم کنید نمازت درست میشه. شما روایات و ورق بزنید، هیچ جای خالی، تاقچهی جا خالی تو زندگی ما نیست الا اینکه یه دعای فرج گذاشتن اونجا. صلواتتون رو به فرج ختم کنید چنین میشه، برای امام زمان صدقه بدید چنین میشه، این دعا رو بخونید چنین میشه، انقدر نوشتن که اگر کسی با عشق و علاقه نخونه از این کثرت تکرار ممکنه ملول و خسته بشه. انقدر دارن تاکید میکنن آقا این ارتباط رو دنبال کنید. اینو دنبال کنید. این توش یه حقیقتی هست. یه داستانی هست. اثر داره در زندگیتون. بعضی رو کم میبرن. گره های مشکلاتشون حل میشه. به این حده. اما بعضی ارتباطش از این بالاتر میره. خیلی میرن بالاتر. به زیستن و همجواری مشرف میشن. یه عده اینگونه مثل آسد کریم هفته یه بار، یکی هم مثل اون پیرمرد متقی نجف میگه کار میکرد. کار میکرد برای طلبه ها. میگه همیشه هم میومد داد میزد در حجره، کسی ظرف نداره، رخت نداره. یه رخت داشت میخواست بشوره، میچرخید به زور از طلبه ها لباس میگرفت. طلبه ها دست بخونید من لباستون رو میشورم. اینا شدیدن ملازم تقوا، مراقب زبان، شدیدن خدمتگزار، بسیار خوش اخلاق، مؤدب به آداب اسلامی. میگه یه شبی نزدیک سحر برای کاری تو حیات مدرسه با این اند خدا کار داشتم، اومدم پشت در حجرش، دیدم حجره روشن برق اون زمان نیست که انهو خورشید تو این اتاقه روشن. اومدم پشت در، دیدم یه نیروی جلو منو گرفته، نمیتونم جلوتر برم. صدا میشنوم ولی نمیفهمم چی میگن. یه چند لحظه یه وقتی دیدم انگار نور خاموش شد. میگه نور خاموش شد، تونستم در باز شد، این بنده خدا اومد، دیدم صورت همیشه نوره. چه نوری صورتش گرفت. چی کار داری؟ گفتم که این نور چی بود؟ اومد هاشا کنه. گفتم هاشا میکنی؟ الان داد میزنم به همه طلبا، میگم باید به من بگی تو کیمیا داری خود نور چی بود اصلا، چی جوری اتاق رو با کی حرف میزدین، صدای کی بود. اینم یه نوع ارتباطه. اینا چی جوری به این مقام میرسن؟ صرف تقوا نیست جوونا، خدا رحمت کنه. تقوا به معنای رعایت پرهیز از گناه، اینا باید توأم بشه با دو کلمه، خب بنا اهل البیت، و رأس محبت باید متوجه بشه به خود حضرت بقیه. باید متوجه به اون حضرت بشه، باید شیفتش شد، باید کمالاتش رو شنید، اخلاقش رو شنید، خبرش رو گرفت، آدرسش رو گرفت. این سر مخفی، این کلمه معبود، این بقیت الله الاعظم چه خصیصه ای داره؟ حالا خواهیم گفت خصائص اشاره فردا بشه. با امامای دیگه چه فرقی داره؟ این چیکار میکنه برا ما؟ میگه این بنده خدا وقتی دید من کاملا متوجه شدم، به من گفت بهت میگم فقط یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت تا ظهر جمعه این هفته، اذان ظهر، به هیچکی نگو چی دیدی، من همه چی رو بهت میگم. بعد از اون به هر کی هر چی خواستی بگی بگو. گفتم کی بود؟ گفت موجود مقدس مولانا حضرت بقیت الله العظم. ای سراغ تو میاد، تو اتاق تو میشینه، با تو حرف میزنه، به تو سر میزنه. ما تو رو اینجوری حساب نمیکرد. گفت به من گفت شرط کردی تا جمعه تغییر رفتار ندی، همینجور عادی با همه باش. گفت دیدم قول دادم. گفت حالا چرا سراغت اومده، قصه چیه؟ جمعه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ گفت یکی از اون 30 نفر دستندرکاران حضرت حجت که سیاحون فی الارضه، یک کدومشون جمعه از دنیا میره، قرار مقام ایشون و مسئولیت ایشون به من داده بشه. دیگه بعد از جمعه منو پیدا نمی کنی. خاموشد. دیگه پیدا نمی کنی. خلاصه داستانو، داستان چیه؟ اینا کیان؟ چند وقته؟ توصیه ها رو خوب دقت کنید. عمده گفتن دعا و دعای فرج. معذرت میخوام، تقوا و دعای فرج. بعد امام زمانم بخوای. این موانع خواستن چه؟ چرا ما نمیخوای؟ بعضی همون به یه اندازه تقوا رعایت میکنیم، خوبم از بعضی همون میبینیم مراقبن، اما امام زمان نمیخوان. این که در داستانهای متعدد میگه اینا ما رو نمیخوان. عرضم تمام، چون وقتمون تمام شده، نظم جلسات به هم نخوره، مطلب رو تمام کنم. میگه ظهر جمعه شد، تو اون دو روزم مثل همه روزا کار کرد، رفت اومد، دیگه من انگار دنیا رو سرم خراب شده. خدای این چیه؟ یه اوم جلوش پا دراز کردیم، رختامون دادیم شست، میومد تو اتاق ما، ما دراز التماس میکرد ظرفی ندارید، ظرف ظرف ندارید. این چی بود؟ ما نفهمیدیم. گفت مثل همه روزا رختا رو شست و صبح جمعه هم غسل شکر، ظهر جمعه اومدم تو حیاط، دیدم مثل همه روزها اومده لب حوض نشسته، شستشو کرده، لباساشو شسته، نشسته منتظر. اذان ظهر رو دادن، یه وقت دیدم نیست. من از حجره پریدم بیرون، این ور اون ور، جلو در اون ور، همه گفتن چت شده، حالتم غیر طبیعی شده. گفتم فلانی کو؟ گفتن همینجا بود. گفتم کو؟ گفتن چه کارش داری الان اونجا؟ رفتی هیچ چیزی بگیره؟ گفتم نه. کو کجاست؟ هی گفتن چی میخوای؟ گفتن آقا رفت. گفت چی میگی؟ گفتم بابا فلانی از دست رفت. گفت نشستم شروع کردم گریه کردن. مشهور شد این داستان در نجف. دیگه کسی این بنده خدا رو از کل اون مدرسه پیدا نکرد که نکرد. پیدا نکرد که نکرد. چی باعث میشه که ما از چنین خورشید عالمتابی، از این چشمه حیاتی، از این ماء معین در قرآن، از این هدایت، از این خیر لکم، دقت کنید دو کلمه عجیب در بقیت الله هست. یکی خود بقیت الله که باید خیلی معنا بشه که بقیت الله یعنی چی، چون میترسم از بحث خارج بشم. بقیت الله اگه میخواید بفهمین، اکملت لکم دینکم ها در عینیت تجسد، و اتممت علیکم نعمتی در عینیت تجسد. همه چی اون مقام بقایی خدا، کل شیء هالک الا وجهه، همه چی اونه، همه اون چی که خدا در مقام بقا میخواد به یکی بده اینه. بعد این ورش عجیبتره، خیر لکم، خیر مطلق برای شما نه برای همه. چی باعث شده ما از این غافلیم؟ اصل داستان اینه. بزرگترین مانع بهره برداری ما همین غفلت است، که خدا اینو از ما بگیره، این غفلت، این حواس پرتی رو. به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر، و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. به آبروی حضرتش هر کجا هست خدایا تو نگهدارش باش. خدایا ما رو محروم از محبت و نوکریش و سربازیش قرار نده، در فرجش تعجیل بفرما. جمع ما، جماعت ما از نوکران حضرتش قرار بده. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.